صبحتون بخیر، محمد زرقامی هستم. پیش از اینکه با برنامه صبحانه با خبر همراه بشین، از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. در ایران وزیر دفاع آمریکا از مذاکرات این کشور با متحدانش برای واکنش به ایران خبر داده.
بخشی از خاک سوریه یعنی بلندی های
سران ایران، ترکیه و روسیه بر سر بحران سوریه گفتگو کردند. و اعضای دفتر سیاسی طالبان با مقام های جمهوری اسلامی دیدار کرد. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده برای واکنش به آنچه او ضربه ایران به قوانین بین الملل نامید در حال مذاکره با متحدان خود است. آقای اسپر شامگاه دوشنبه در پیام‌های توییتری نوشت تیمی از نهادهای مختلف آمریکا در همکاری با کشورهای متحد در حال بررسی چگونگی رویارویی با این حمله بی‌سابقه و دفاع از نظم مبتنی بر قوانین بین الملل هستند که ایران در حال ضربه زدن به آن است. وزیر دفاع آمریکا در این باره به گفتگوهایش با مقام‌های عربستان سعودی اشاره کرد و گفت مقام‌ها و کارشناسانی از وزارت دفاع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار دادند. پیشتر دونالد ترامپ از آمادگی آمریکا برای پاسخ به مقصر حمله به تأسیسات نفتی عربستان در صورت تایید دولت ریاض خبر داده بود. اجازه بدید در ارتباط با این خبر همراه بشیم با جلیل روشندر، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای روشندر بهتون سلام میکنم. منظور مارک اسپر از متحدانی که آمریکا با اونها در حال مذاکره است چه کشورهایی آقای روشندر؟
با سلام، در درجه اول خب خود عربستان سعودی یکی از این کشورها خواهد بود و امارات متحده کشور دومه، اگرچه امارات متحده این اواخر با حوثی‌های یمن یک رفتار دیگری داشت، سعی داشت که از طریق سیاسی به قضیه به اصطلاح نگاه بکنه و به راه حل برسه. از طرف دیگه اسرائیل هستش که هم متحد آمریکا حساب میشه و همین که در آخرین اظهار نظر ما میشنویم که گفته که برای وقوع هر سناریویی در منطقه در برابر ایران آمادگی داره. بنابراین ضمن این که نشون میده که سناریو مشخص نیست، ولی به عنوان متحد آمریکا در منطقه عمل خواهد کرد. بعد از اون اگر راه حل نظامی رو انتخاب بکنه آمریکا، به طور یقین سایر کشورهای منطقه به اندازه توانایی‌های نظامی و یا جایگاه استراتژیکیشون جز متحدین آمریکا به حساب میان، از جمله میشه حتی به اردن و مصر و
پس اینطور که به نظر میاد آقای روشندل، آمریکا بیشتر متحدان خودش رو در خاورمیانه جستجو کرده. جایگاه کشورهای اروپایی در این میون چی هستش؟
کشورهای اروپایی، حتی آخرین اقدامی که شما از طرف آلمان میبینید، خودداری از فروش بعضی از تسلیحات است به عربستان سعودی. اونا در کل مخالف وقوع جنگ در خاورمیانه هستن، برای اینکه اولین موج به اصطلاح پناهندگان وقتی حرکت میکنه میرسه به اروپا، بنابراین هر جنگی در خاورمیانه یعنی ناامنی بیشتر برای اروپا.
از طرفی ما هنوز شاهد این هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که عجله‌ای نداره درباره این که بخواد اقدام نظامی بکنه. صحبت‌های آقای ترامپ رو وقتی با واقعیت‌های موجود کنار هم قرار میدید، چه تحلیلی رو بهش میرسیم؟
دقیقاً این مسئله بلا تکلیفی این قضیه رو دست کم تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم نشون میده. حتی خود عربستان و ترکیه المالکی که سخنگوی ائتلاف عربی است در جنگ یمن و سایر کشورهایی که در منطقه به هر حال سر این قضیه آسیب دیدن، نمیتونن به زرس قاطع بگن که ایران پشت سر قضیه بوده و خود آقای ترامپ هم این رو به این قاطعیت مطرح نمیکنه. اینجا باید بدونیم که بین امنیت اقتصاد جهانی و امنیت ایالات متحده و امنیت متحدین ایالات متحده بایستی خطکشی بشه. اگر امنیت ایالات متحده به خطر بیفته، به طور یقین آقای ترامپ حتی منتظر کنگره هم نمیمونه و میتونه اعلام جنگ بکنه. اما شروع یک جنگ به لحاظ حمایت از عربستان سعودی یک مقدار مخالف داره در کنگره و کنگره حتی با ادامه جنگ یمن مخالفت می‌ورزه و به این دلیل استش که این شک و تردید وجود داره و میخوان به طور قطع و یقین مشخص باشه که ایران مقصر این واقع است. در اون صورت اقدام بعدی و قدم بعدی رو بر اساس اون قطعیتی در مورد شناسایی ایران یا هر کشور دیگری یا هر قدرت دیگری در مورد انجام این حملات تصمیم بعدی بعد از اون گرفته خواهد شد.
سپاسگزارم جلیل روشندل، کارشناس مسائل امنیت بین الملل که از آمریکا همراه ما بودید در این لحظه. شنونده و بیننده ادامه خبرها از رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان پنجمین نشست سه‌جانبه سران ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه با رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدارهایش در آنکارا، پایتخت ترکیه، بار دیگر حضور آمریکا را عامل افزایش تنش در خاورمیانه دانست. حسن روحانی همچنین بر همکاری سه جانبه تهران، آنکارا و مسکو در پیوند با سوریه تاکید کرد.
فرایند آستانه برخلاف سایر روندهای مرتبط با بحران سوریه به دنبال ایجاد اختلاف بین طرفهای سوری نبوده است.
ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای تسخیر بخشی از دست رفته در جنگ سوریه حمایت میکنند، در حالی که ترکیه از برخی از شورشیان پشتیبانی کرده است. خبرگزاری تسنیم از دیدار اعضای دفتر سیاسی طالبان در تهران با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر که به مسکو سفر کرده بودند، پس از آن به تهران رفته و با برخی مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدار کردند. پس از آنکه دونالد ترامپ مذاکرات با طالبان را در ادامه حملات مرگبار این گروه شبه نظامی در افغانستان متوقف کرد، هیئتی از طالبان 22 شهریور ماه با نماینده رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کردند. سال گذشته هم هیئتی از طالبان با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرده بودند. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار یادداشتی از افزایش پرشتاب زندانیان سیاسی زن از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه ایران خبر داده است. خانم محمدی در یادداشتی که در پایگاه خبری کلمه منتشر شده با اشاره به مشاهدات خود می نویسد: چندی پیش در اوین 20 زندانی زن وجود داشت، اما اکنون 56 زن در بند اوین زندانی هستند. او در بخش دیگری از نوشتار خود با پیش کشیدن موضوع خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی در مقابل دادگاه انقلاب تهران نوشته است: او درست جایی خود را به آتش کشید که قدرت حاکمه عدالت را به زنجیر کشیده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. از شما دعوت میکنم که همراه مهدی تاهباز بشید و صبحانه با خبر این سه‌شنبه رو ببینید.
The United States wholeheartedly condemns Iran's attack.
اصرار آمریکا و انکار ایران درباره دخالت تهران. ائتلاف عربی میگوید تجهیزات مورد استفاده در حمله به تاسیسات عربستان از ایران آمده. تلاطم در بازارهای سهام در نتیجه حمله به سایت‌های نفتی عربستان. بهای هر بشکه نفت برنت برای ساعاتی به 72 دلار نزدیک شد. و نگاهی به فیلم پسر مادر، تنها نماینده ایران در جشنواره فیلم ترونتو. سلام و صبح بخیر به صبحانه بخار امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که عربستان سعودی میگوید تحقیقات برای شناسایی عامل حمله به تأسیسات نفتیش همچنان ادامه دارد، برخی مقام‌های آمریکایی انگشت اتهام را مستقیم به سوی ایران نشانه رفتند. در همین حال سخنگوی ائتلاف عربی میگوید تسلیحات مورد استفاده در حملات از ایران آمده بود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان همچنان در التهاب. التهابی ناشی از حملات روز شنبه به بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی با حضور در سایت نفتی بقیق، یکی از دو محل هدف قرار گرفته، بر ادامه تحقیقات برای شناسایی عامل حمله تأکید کرد. در این میان برخی مقام‌های آمریکایی به طور مستقیم انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند.
ایالات متحده به شدت حمله ایران به عربستان سعودی را محکوم می کند. از دیگر کشورها هم می خواهیم همین راه را بروند. این رفتار غیر قابل قبول است. باید ایران را مسئول بدانیم. اشتباه نکنید. این یک حمله عمدی به جهان اقتصاد و بازار انرژی جهان بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی درباره ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی و انکار نقش داشتن ایران در این حمله تشکیک کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اما حملات به عربستان را نتیجه جنگ یمن دانست.
ما معتقد هستیم یمنی که 5 سال مورد هجوم قرار میگیره، زیر شدیدترین حملات و رفتارهای ضد انسانی قرار داره و کشته های زیاد، بچه های آواره زیاد، کودکان بی سرپرست زیاد محصول این عملیات 5 ساله علیه این مردم بی‌دفاع هست. اینها ریشه ها و بنیاد های ناامنی های منطقه است. این نیاز به فرافکنی نداره.
روز شنبه شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند، اما این موضوع هنوز از سوی عربستان و آمریکا پذیرفته نشده. ائتلاف عربی در یمن که عربستان سعودی رهبری آن را بر عهده دارد میگوید سلاح‌های به کار رفته در حملات ایرانی است.
نشانه های اولیه حاکی از اونه که اسلحه به کار رفته در حمله ها اسلحه ایرانی است. پس از پایان تحقیقات نتایج رو اعلام خواهیم کرد. نتایج اولیه میگه که این حمله ها از یمن نبوده. شبه نظامیان حوثی تنها ابزاری در دست سپاه پاسداران ایران هستند که خواسته های سپاه پاسداران رو اجرا میکنند.
از سوی تصاویری ماهواره‌ای منتشر شد که حجم آسیب های وارده به زیرساخت های این تأسیسات نفتی را نشان میدهد. همزمان کشورهایی همچون روسیه، عمان و قطر هم به محکوم کنندگان حملات به عربستان سعودی پیوستند. در آستانه نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازار انرژی جهان در شوک فرو رفته و در اولین واکنش قیمت جهانی نفت برای ساعتی حدود 19% افزایش یافت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما حمله روز یکشنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و تنش‌های ناشی از آن طبعاً بازارهای مالی جهان را تکان داده و نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای تأثیر این رویداد بر چشم‌اندازهای اقتصاد بین‌المللی مطرح کرده. همراه بشیم با فریدون خاوان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوان، با توجه به ضربه وارد شده بر صنعت نفت عربستان سعودی، آیا میشه گفت که دنیا در حال حاضر از لحاظ تأمین انرژی با خطر روبروئه؟
رویداد روز یکشنبه در عربستان سعودی که به گفته منابع این کشور تولید نفتش رو حدود 5.7 میلیون بشکه در روز کاهش داده، معادل حدود 6% تولید جهانی نفت، حادثه کوچکی نیست، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که در شرایط کنونی تولید نفتی ایران هم زیر فشار تحریم به محدوده 300 هزار بشکه در روز سقوط کرده و تأسیسات نفتی ونزوئلا و لیبی هم در وضعیت بدی به سر می‌برند. با وجود رویدادی این همه مهم، اونم در شرایطی چنین استثنایی. روز گذشته جهش قیمت نفت در بازارهای گوناگون از 10 تا 15% بیشتر نبود، که البته تکان مهمی هست که برای نخستین بار با این شدت اتفاق میفته طی 2 دهه گذشته، ولی فاجعه آمیز نیست. فعلا اوضاع قابل کنترل به نظر میرسه.
آقای خاور، نکته مهم همینجاست. چرا با وجود وارد اومدن ضربه‌ای چنین شدید بر یک قدرت بزرگ نفتی همچون عربستان سعودی، ما شاهد اوجگیری قیمت نفت تا سطح هر بشکه 100 دلار یا بیشتر نیستیم، دست کم تا حال حاضر؟
به دلایل گوناگون. اول اینکه مقدار ضربه وارد اومده به تأسیسات سعودی و مدت زمان لازم برای ترمیم اونها هنوز معلوم نیست. به علاوه ریاض 188 میلیون بشکه نفت انبار شده داره و میتونه با برداشت از اونها صادراتش رو به روال سابق ادامه بده، البته طی مدت زمانی محدود. آمریکا هم میتونه از ذخایر استراتژیک نفتش استفاده بکنه برای جبران کسری تولید ریاض. دیگر کشورهای نفتی هم هستند که ظرفیت بالا بردن تولیدشون رو دارن. به علاوه اقتصاد دنیا هم در وضعیتی نیست که تقاضای رو به افزایشی داشته باشه برای نفت، به خصوص به دلیل رکودی که در چین دیده میشه. اون چیزی که عرض کردم به این معنا نیست که همه چیز امن و امان هست. ما با شرایط بسیار حساسی روبرو هستیم در قلب مهمترین منطقه نفتی جهان. به نظر میرسه که محافل مالی بین المللی اعتماد خودشون رو به توانایی عربستان سعودی در دفاع از تأسیسات نفتیش از دست دادن و این تأثیر میذاره روی چشمانداز بازار نفت در میان مدت و دراز مدت. این عامل، یعنی ترس از فروریزی دفاع عربستان سعودی همراه با رویدادهای غافلگیر کننده احتمالی، میتونه وضعیت ژئوپلیتیک تازه‌ای رو در بازار جهانی انرژی به وجود بیاره با پیامدهای بسیار مهم از لحاظ اقتصادی.
بله، ممنون آقای خوان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما این مسئله که یک مقام آمریکایی ایران رو به عنوان مسبب حملات به سایت‌های نفتی عربستان عنوان کرده، در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های کاربران مواجه شده. اینجا همکارم بنیامین سعدی حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، کاربرها نگاه‌های متفاوتی داشتن به این ماجرا. برخی گفتن این کار به نفع آمریکا بوده. مثلا بهرام اسدزاده نوشته که آمریکا با این کار و به این بهانه برای توسعه دوباره مرکز آسیب دیده آرامکو اقدام میکنه، سلاح‌های بیشتری به عربستان میفروشه و حتی میتونه در واقع حضور خودش رو توی منطقه و خلیج فارس مستحکم‌تر از سابق بکنه به این بهانه و برای مقابله با ایران.
بنیامین، این حملات در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک انجام شده. آیا در این رابطه نکته‌ای داشتن کاربران؟
مهدی، کاربری که به نظر میاد خب حالا موافق حمله به تأسیسات نفتی عربستان بوده و از حامیان جمهوری اسلامی هم هست، نوشته که این کار برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی در مذاکرات و امتیازگیری به خصوص در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک کار درستی بوده و ایران نیاز داشته به اینکه این کار رو بکنه. اما از اون طرف ماجرا کاربری به نام امید کرمانشاهی نوشته که نتیجه مماشات و مدارا با مقام‌های جمهوری اسلامی و حکومت ایران به امید دیدار و مذاکره و توافق که مثلا به تعبیر این کاربر مکرون رئیس جمهوری فرانسه خیلی روش تاکید داره، باعث گستاخ شدن سپاه پاسداران و حکومت در واقع ایران میشه که دست به همچین کارهایی میزنن. کاربر دیگری به نام کارتون خواب نوشته که در واقع یک به کاربری به نام کارتون خواب نوشته که برای کارتون خواب ها فرقی نمی کنه، اونها رو از جنگ نترسونید، این 1 متر کارتون هم فرش و هم سقف ماست که همیشه هست، چه با جنگ چه بی جنگ.
بله، ممنون بنیامین که در استودیو حضور داشتی. اما تنها نماینده ایران در جشنواره جهانی فیلم تورنتو پسر مادر ساخته مهناز محمدی بود، با فیلمنامه ای از محمد رسولوف، فیلمسازی که در ایران اجازه کار ندارد. محمد عبدی نگاهی کرده به حضور این فیلم در جشنواره تورنتو.
چه هرچی گفت گوش میکنیم، بدون اجازه بیبی کاری انجام نمیده.
کنکاشی در فقیرترین قشر جامعه در فیلمی تکان دهنده از مهناز محمدی که پس از سالها مستندسازی اولین فیلم بلندش را خلق کرده است. پسر مادر که تنها فیلم بلند انتخاب شده از ایران برای جشنواره جهانی فیلم تورنتو بود.
گم نکنی برو درمز کن کمر
این فیلمنامه رو طرح اولیش حدود 5 سال پیشه، حتی میتونم بهتون بگم تا یه حدودی قبل از فیلمنامه لرده، ولی احتیاج به کار داشت و پیدا کردن فضا و آدمهای مناسبی که بتونن این کار رو بکنن. جذابیت فیلمنامه به نظر من بیش از هر چیز در اینه که آدم بدی آدم خوبی درش نداره، آدم خود مشخص یا آدم بد بسیار مشخصی، یک وضعیتیه که نشون میده روابط اجتماعی ما که تأثیر گرفته از یه سری سنت‌های شاید غلط باشه و سنت‌هایی که الان از نظر زمانی دیگه ارزشی محسوب نباید بشن، چجوری میتونه روی زندگی ما آدم ها تأثیر بذاره و روی زندگی جامعه ما تأثیر میذاره.
پسر مادر موقعیت غریبی را تصویر می کند، جایی که مادر مجبور به انتخاب و در نهایت ترک فرزندش است. فیلم کسی را محکوم نمی کند و به طرز هوشمندانه موفق می شود تنها روایتگر یک موقعیت بغرنج باشد. هم کارگردان فیلم و هم نویسنده فیلم نامه محمد رسولوف به دلیل آثار اجتماعیشان با مشکلات جدی با حکومت ایران روبرو بودند و کارشان حتی به زندان هم کشیده شده است. با این حال سازندگان فیلم قصد دارند این فیلم را که با مجوز ساخته شده در ایران اکران کنند.
قطعاً اولین هدف من و بزرگترین و 100% انجامش خواهم داد همینه. اونجا نمایش خواهیم داد و حتما این گفتگوی که این فیلم باعثش خواهد شد با تمام قدرت دنبال خواهیم کرد.
محمد رسولوف که با حکم قضایی و ممنوع کاری روبروست از پا ننشسته و در ایران کماکان به کار خود ادامه میدهد.
آقای رسولوف خوشبختانه از نظر روحی بسیار مستحکم، بسیار قوی و پر اراده هستند. متاسفانه از نظر قضایی تکلیف مشخصی برای پروندهشون معلوم نشده، حتی دادگاه تجدید نظر رو برای ما مشخص نکردن. از اون طرف به خاطر واقعا قدرت روحی خوبی که آقای رسولوف دارن، به خاطر اراده و هدفی که دارن، به شدت و به سختی دارن کار میکنن. اگر قرار فیلم ساختن براش با مشکل همراه باشه و نتونن بسازن، دارن مینویسن، دارن سناریوهایی و طرحهایی که قبلا بوده رو کامل میکنن و به نسل جدید و جوانی که دارن کار میکنن کمک میدن.
محمد عبدی، تورنتو.
اما در مسابقات امسال کشتی فرنگی قهرمانی جهان دست ایران از مدال طلا کوتاه ماند. امروز سه‌شنبه علیرضا نجاتی در 60 کیلو و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم برای کسب مدال برنز روی تشک می‌روند. محمد علی گرایی هم راهی گروه بازنده‌ها شده تا شاید شانسی برای برنز داشته باشد. مهدی رستم‌پور از عملکرد ایران در این رقابت‌ها گزارش می‌دهد.
اونچه که در کشتی فرنگی ایران در آستانه پایان مسابقات میشه با قاطعیت بهش اشاره کرد، این روند نزولی یکسانیه که طی سالهای گذشته در پیش گرفته. یعنی از 2014 که کشتی فرنگی ایران قهرمان جهان شد و اون سالها به صورت پیاپی جام جهانی هم رتبه نخستش نصیب ایران میشد، به یک باره وقفه ایجاد شد و سیر نزولی. یعنی از اون به بعد دیگه کشتی فرنگی ایران حتی یک طلای جهانی یا المپیک هم نتونسته بگیره و حتی ماجرا غم انگیزتر هم میشه وقتی اشاره کنم به اینکه بعد از نقره قاسم رضایی در مسابقات جهانی 2015 دیگه کشتی فرنگی ایران حتی فینالیست هم نداشته. 2016 المپیک، 2017 جهانی پاریس، 2018 جهانی بوداپست و 2019 هم که رقابت‌های جهانی در قزاقستان. و جالب اینجاست که پارسال که مهدی علیاری تک مدال برنز ایرانو به دست آورد، امسال هم در فاصله یک روز به پایان مسابقات ایران فقط یک مدال برنز داشته توسط کاپیتان سعید عبدولی. البته بارقه‌های امید هم بود مثل علیرضا نجاتی، محمد هادی ساروی، ولی خب به هر حال کشتی فرنگی ایران همواره با توجه به اینکه این رشته ورزشی چشمه جوشان استعدادها در ایران هست، همیشه جرقه‌ها و تک ستاره‌ها بودند، اما مهم اینه که به صورت تیمی دوباره این اتفاق رخ بده.
خب وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در سطح اصلی خودش به عنوان چالش نفت صفر برای متجاوزان نوشته که وقتی که آمریکا اعلام کرد با فشار حداکثری و تحریم‌ها نفت صادراتی از ایران رو به صفر خواهد رسوند، فکر می‌کرد که نهایت این هست که جمهوری اسلامی واکنشی در تنگه هرمز نشون میده و با بستن تنگه هرمز بخواد اقدامی انجام بده. اما این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرد که حالا از طریق حملاتی که حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند به تأسیسات نفتی عربستان انجام شده، معلوم شده که تمام کشورهای صادرکننده نفت در منطقه با این چالش مواجه خواهند بود و صادرات نفت اونها هم در معرض تهدید هست. البته روزنامه جوان در یک یادداشت هم در صفحه اول خودش چاپ کرده تأکید کرده که این حملات کار هسته‌های مقاومت جهانی مورد حمایت جمهوری اسلامی است و نوشته که این رویای آقای خمینی بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که حالا از سوی آقای خامنه‌ای نوشته این روزنامه با حمایت از این گروه ها در حال انجام هست. روزنامه سیاست روز یکی دیگر از روزنامه های نزدیک به جناح اصولی را در صفحه یک و تیتر اصلی خودش نوشته که تأسیسات نفتی امارات هدف بعدی پهپادهای یمنی خواهد بود. البته این روزنامه در متن گزارش نوشته که این از سوی نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن اعلام شده که اگر عربستان و امارات بخشایی از یمن رو که درش حضور دارن خارج نشن ازش، باز هم به تأسیسات نفتی عربستان و این بار امارات حمله خواهند کرد. روزنامه دیگری که امروز به این موضوع پرداخته روزنامه کیهان هست که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. این روزنامه نوشته که آمریکا و عربستان بدون ارائه سند ایران رو متهم کردن که دخالت داشته و مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی هست. همین روزنامه در سرمقاله موضوعی رو مطرح کرده، نوشته که بلرمی گفته میشه ممکن هست از خاک ایران یا عراق انجام شده باشه. این یعنی روزنامه کیهان نوشته که حوثی‌های یمن به بخشی از بیابان‌های عربستان نفوذ کردن و از اونجا این حملات رو انجام دادن. موضوعی است که تاکنون کمتر از توی رسانه‌ها و منابع در یمنی‌زنی‌ها منتشر شده بود در این باره نظری یا خبری. اما روزنامه ستاره صبح امروز با تیتر پیامد حمله به قلب نفتی جهان، علاوه بر اشاره به نوسان قیمت نفت، اخبار فریدون مجلسی تحلیلگر مسائل بین‌الملل تأکید کرده که ابراز خوشحالی برخی نیروها در ایران از این حملات میتونه به ضرر منافع ملی باشه، چرا که به گفته ایشون هر گونه تنشی، افزایش تنش در منطقه دودش به چشم مردم ایران و مردم منطقه خواهد رفت.
ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن اصلا ربطی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداریم.
یک بار دیگه صبحتون بخیر. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده چند خبر در ادامه. وزیر دفاع آمریکا از مذاکرات این کشور با متحدانش برای واکنش به ایران خبر داد.
بخشی از خاک سوریه یعنی بلند.
سران ایران، ترکیه و روسیه بر سر بحران سوریه گفتگو کردند. و اعضای دفتر سیاسی طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کردند. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده برای واکنش به آنچه او ضربه ایران به قوانین بین‌المللی نامید در حال مذاکره با متحدان خود است. آقای اسپر شامگاه دوشنبه در پیام‌های توییتری نوشت تیمی از نهادهای مختلف آمریکا در همکاری با کشورهای متحد در حال بررسی چگونگی رویارویی با این حمله بی سابقه و دفاع از نظم مبتنی بر قوانین بین‌الملل هستند که ایران در حال ضربه زدن به آن است. وزیر دفاع آمریکا در این باره به گفتگوهایش با مقام‌های عربستان سعودی اشاره کرد و گفت مقام‌ها و کارشناسانی از وزارت دفاع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار دادند. پیشتر دونالد ترامپ از آمادگی آمریکا برای پاسخ به مقصر حمله به تأسیسات نفتی عربستان در صورت تایید دولت ریاض خبر داده بود. حوثی‌های یمن حمله پهپادی بامداد روز شنبه می‌بخشید 23 شهریور ماه به دو سایت نفتی آرامکو کمپانی نفتی عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان پنجمین نشست سه جانبه سران ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه با رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس جمهوری ایران در دیدارهایش در آنکارا پایتخت ترکیه بار دیگر حضور آمریکا را عامل افزایش تنش در خاورمیانه دانست. حسن روحانی همچنین بر همکاری سه جانبه تهران، آنکارا و مسکو در پیوند با سوریه تاکید کرد.
فرایند آستانه برخلاف سایر روندهای مرتبط با بحران سوریه به دنبال ایجاد اختلاف بین طرفهای سوری نبوده است.
ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای تسخیر بخش‌هایی از دست رفته در جنگ سوریه حمایت می‌کنند، در حالی که ترکیه از برخی از شورشیان پشتیبانی کرده است. خبرگزاری تسنیم از دیدار اعضای دفتر سیاسی طالبان در تهران با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر که به مسکو سفر کرده بودند، پس از آن به تهران رفته و با برخی مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدار کردند. پس از اینکه دونالد ترامپ مذاکرات با طالبان را در ادامه حملات مرگبار این گروه شبه نظامی در افغانستان متوقف کرد، هیئتی از طالبان 22 شهریور ماه با نماینده رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کردند. سال گذشته نیز هیئتی از طالبان با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرده بودند. در ایران نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار یادداشتی از افزایش پرشتاب زندانیان سیاسی زن از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی در قوه قضایی ایران خبر داده است. خانم محمدی در این یادداشت که در پایگاه خبری کلمه منتشر شده با اشارهش به مشاهدات خود می نویسد: چندی پیش در اوین 20 زندانی زن وجود داشت، اما اکنون 56 زن در بند اوین زندانی هستند. او در بخش دیگری از نوشتار خود با پیش کشیدن موضوع خودسوزی سحر خدایاری معروف به دختر آبی در مقابل دادگاه انقلاب تهران نوشته است: او درست جایی خود را به آتش کشید که قدرت حاکمه عدالت را به زنجیر کشیده است. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. اما اگر صبحانه با خبر رو نشنیدید، در ادامه مهدی طاهباز با شما خواهد بود و تکرار صبحانه با خبر سه‌شنبه.
در صبحانه خبر امروز.
The United States wholeheartedly condemns Iran's attack.
اصرار آمریکا و انکار ایران درباره دخالت تهران. ائتلاف عربی میگوید تجهیزات مورد استفاده در حمله به تأسیسات عربستان از ایران آمده. تلاطم در بازارهای سهام در نتیجه حمله به سایت‌های نفتی عربستان. بهای هر بشکه نفت برنت برای ساعاتی به 72 دلار نزدیک شد. و نگاهی به فیلم پسر مادر، تنها نماینده ایران در جشنواره فیلم تورنتو. سلام و صبح بخیر به صبحانه بخار امروز، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که عربستان سعودی میگوید تحقیقات برای شناسایی عامل حمله به تأسیسات نفتیش همچنان ادامه دارد، برخی مقام‌های آمریکایی انگشت اتهام را مستقیم به سوی ایران نشانه رفتند. در همین حال سخنگوی ائتلاف عربی میگوید تسلیحات مورد استفاده در حملات از ایران آمده بود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان همچنان در التهاب. التهابی ناشی از حملات روز شنبه به بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی. عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی با حضور در سایت نفتی بقیق، یکی از دو محل هدف قرار گرفته، بر ادامه تحقیقات برای شناسایی عامل حمله تأکید کرد. در این میان برخی مقام‌های آمریکایی به طور مستقیم انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند.
ایالات متحده به شدت حمله ایران به عربستان سعودی را محکوم می‌کند. از دیگر کشورها هم می‌خواهیم همین راه را بروند. این رفتار غیر قابل قبول است. باید ایران را مسئول بدانیم. اشتباه نکنید. این یک حمله عمدی به جهان اقتصاد و بازار انرژی جهان بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی درباره ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی و انکار نقش داشتن ایران در این حمله تشکیک کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اما حملات به عربستان را نتیجه جنگ یمن دانست.
ما معتقد هستیم یمنی که 5 سال مورد هجوم قرار میگیره، زیر شدیدترین حملات و رفتارهای ضد انسانی قرار داره و کشته های زیاد، بچه های آواره زیاد، کودکان بی سرپرست زیاد محصول این عملیات 5 ساله علیه این مردم بیدفاع هست. اینها ریشه ها و بنیاد های ناامنی های منطقه است. این نیاز به فرافکنی نداره.
روز شنبه شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند، اما این موضوع هنوز از سوی عربستان و آمریکا پذیرفته نشده. ائتلاف عربی در یمن که عربستان سعودی رهبری آن را بر عهده دارد میگوید سلاح‌های به کار رفته در حملات ایرانی است.
نشانه‌های اولیه حاکی از اونه که اسلحه به کار رفته در حمله ها اسلحه ایرانی است. پس از پایان تحقیقات نتایج رو اعلام خواهیم کرد. نتایج اولیه میگه که این حمله ها از یمن نبوده. شبه نظامیان حوثی تنها ابزاری در دست سپاه پاسداران ایران هستند که خواسته های سپاه پاسداران رو اجرا میکنند.
از سوی تصاویری ماهواره‌ای منتشر شد که حجم آسیب های وارده به زیرساخت های این تأسیسات نفتی را نشان میدهد. همزمان کشورهایی همچون روسیه، عمان و قطر هم به محکوم کنندگان حملات به عربستان سعودی پیوستند. در آستانه نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بازار انرژی جهان در شوک فرو رفته و در اولین واکنش قیمت جهانی نفت برای ساعاتی حدود 19% افزایش یافت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره مسائل و تحولات مرتبط با حمله به سایت‌های نفتی عربستان همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، یک مقام آمریکایی اعلام کرده که ایران مسبب حمله به سایت‌های نفتی عربستان سعودی بوده. بر فرض صحت این ادعا، جمهوری اسلامی چه اهدافی رو دنبال می‌کرده از این حملات؟
بله، با فرض این که این مسئله کار ایران باشه، فکر میکنم که شاید دو تا هدف عمده بوده. یکی این که ایران قصد داره رفته رفته هزینه رو برای همه بالا ببره تا تنها کشوری نباشه که داره ضرر میبنه از مسئله تحریم ها. بنابراین میشه در این چارچوب گفت که گرفتن کشتی ها در خلیج فارس، مسئله بالا بردن غنی‌سازی و احتمالاً این حملات روز گذشته به تأسیسات نفتی عربستان میتونه در راستای این باشه که به هر حال این پیغام رو برسونن که ما این توانایی داریم که به شما هم ضربه بزنیم. احتمالاً هدف دوم هم این هست که به هر حال میدونیم که با یه چنین عملیاتی قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا میره و این میتونه به سود ایران باشه با توجه کردن به این مسئله که به هر حال ایران مجبوره که تخفیف ویژه‌ای رو بده برای فروش نفتش در بازارهای جهانی.
دونالد ترامپ اقدام نظامی علیه ایران رو منوط کرده به تایید عربستان سعودی که حملات رو جمهوری اسلامی انجام داده. تشنج و جنگ در منطقه در شرایط فعلی آیا به نفع عربستان هست یا به ضرر این کشور؟
در رابطه با عربستان فکر میکنم که نه، جنگ و درگیری به ضرر عربستان است. اولا اینکه اینو باید در نظر بگیریم که این نوع حملات نشون داد که توانایی های دفاعی عربستان آنچنان که ادعا میکردن اونقدر بالا نیست که بتونه از جلوی یک چنین عملیاتی جلوگیری بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که عربستان همین الان مشغول جنگ یمن هست و یک نوع درگیری با ایران که میتونه درگیری بسیار به اصطلاح سختری باشه از جنگ یمن و اختلالاتی که در صادرات نفت ایجاد میکنه برای عربستان، کشوری که از لحاظ با کسر بودجه روبرو است و این مسئله به صدمه شدیدی میزنه، کار عاقلانه نیست به نظر من به اون طرف به اصطلاح کشیده نخواهند شد. اما اینکه چه شکلی پاسخ داده خواهد شد، هم این هم یه بخش زیادی برمیگرده به اینکه امریکا چی کار میکنه. درسته که پرزیدنت ترامپ تهدید به مسئله به اصطلاح تلافی جیانه، حملات تلافی جیانه کرده، ولی واقعیتش این است که مسئله به این آسونی نیست. اولا که امریکا و عربستان با هم دیگه پیمان دفاع متقابل ندارن که امریکا مجبور باشه حتما به دفاع از عربستان بیاد. مسئله اجازه گرفتن از کنگره هم در این رابطه مطرح است و اینکه آیا پرزیدنت ترامپ اصلا علاقه داره در این دوره‌ای که ما داریم به حوزه انتخابات سال 2020 میرسیم وارد یک جنگی بشه که بتونه سایه خودش رو بر استاد بقیه مدت زمامداری ایشون اضافه کنه. من انتظار دارم اگر واقعا ایران مقصر بوده در این مسئله، قبل از اینکه ما به طرف یک جنگ تمام عیار بخوایم برسیم، احتمالاً طرف مقابل برای تنبیه ایران شروع میکنه به عملیاتی مانند خرابکاری در تأسیسات نفتی ایران، ضربه زدن به هشت شعبی در عراق و غیره، قبل از اینکه واقعا مسئله بخواد از ابعاد فعلیش فراتر بره.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید.
تشکر.
اما حمله روز یکشنبه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و تنش‌های ناشی از آن طبعاً بازارهای مالی جهان رو تکان داده و نگرانی‌هایی رو درباره پیامدهای تأثیر این رویداد بر چشم‌اندازهای اقتصاد بین‌المللی مطرح کرده. همراه بشیم با فریدون خاوان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوان، با توجه به ضربه وارد شده بر صنعت نفت عربستان سعودی، آیا میشه گفت که دنیا در حال حاضر از لحاظ تأمین انرژی با خطر روبروئه؟
رویداد روز یکشنبه در عربستان سعودی که به گفته منابع این کشور تولید نفتش رو حدود 5.7 میلیون بشکه در روز کاهش داده، معادل حدود 6% تولید جهانی نفت، حادثه کوچکی نیست، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که در شرایط کنونی تولید نفتی ایران هم زیر فشار تحریم به محدوده 300 هزار بشکه در روز صعود کرده و تأسیسات نفتی ونزوئلا و لیبی هم در وضعیت بدی به سر میبرند. با وجود رویدادی این همه مهم، اونم در شرایطی چنین استثنایی، روز گذشته جهش قیمت نفت در بازارهای گوناگون از 10-15% بیشتر نبود، که البته تکان مهمی هست که برای نخستین بار با این شدت اتفاق میفته طی دو دهه گذشته، ولی فاجعه آمیز نیست. فعلا اوضاع قابل کنترل به نظر میرسه.
آقای خاوند، نکته مهم همینجاست. چرا با وجود وارد اومدن ضربه‌ای چنین شدید بر یک قدرت بزرگ نفتی همچون عربستان سعودی، ما شاهد اوجگیری قیمت نفت تا سطح هر بشکه 100 دلار یا بیشتر نیستیم، دست کم تا حال حاضر؟
به دلایل گوناگون. اول اینکه مقدار ضربه وارد اومده به تأسیسات سعودی و مدت زمان لازم برای ترمیم اونها هنوز معلوم نیست. به علاوه ریاض 188 میلیون بشکه نفت انبار شده داره و میتونه با برداشت از اونها صادراتش رو به روال سابق ادامه بده، البته طی مدت زمانی محدود. آمریکا هم میتونه از ذخایر استراتژیک نفتش استفاده بکنه برای جبران کسری تولید ریاض. دیگر کشورهای نفتی هم هستند که ظرفیت بالا بردن تولیدشون رو دارن. به علاوه اقتصاد دنیا هم در وضعیتی نیست که تقاضای رو به افزایشی داشته باشه برای نفت، به خصوص به دلیل رکودی که در چین دیده میشه. اون چیزی که عرض کردم به این معنا نیست که همه چیز امن و امان هست. ما با شرایط بسیار حساسی روبرو هستیم در قلب مهمترین منطقه نفتی جهان. به نظر میرسه که محافل مالی بین المللی اعتماد خودشون رو به توانایی عربستان سعودی در دفاع از تأسیسات نفتیش از دست دادن و این تأثیر میذاره روی چشمنداز بازار نفت در میان مدت و دراز مدت. این عامل یعنی ترس از فروریزی دفاع عربستان سعودی همراه با رویدادهای غافلگیر کننده احتمالی میتونه وضعیت ژئوپلیتیک تازه‌ای رو در بازار جهانی انرژی به وجود بیاره با پیامدهای بسیار مهم از لحاظ اقتصادی.
بله، ممنون آقای خوان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما این مسئله که یک مقام آمریکایی ایران رو به عنوان مسبب حملات به سایت‌های نفتی عربستان عنوان کرده، در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های کاربران مواجه شده. اینجا همکارم بنیامین سعد حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران؟
مهدی، کاربرها نگاه‌های متفاوتی داشتن به این ماجرا. برخی گفتن این کار به نفع آمریکا بوده. مثلا بهرام اسدزاده نوشته که آمریکا با این کار و به این بهانه برای توسعه دوباره مرکز آسیب دیده آرامکو اقدام میکنه، سلاح‌های بیشتری به عربستان میفروشه و حتی میتونه در واقع حضور خودش رو توی منطقه و خلیج فارس مستحکم‌تر از سابق بکنه به این بهانه و برای مقابله با ایران.
بنیامین، این حملات در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک انجام شده. آیا در این رابطه نکته‌ای داشتن کاربران؟
مهدی، کاربری که به نظر میاد خب حالا موافق حمله به تأسیسات نفتی عربستان بوده و از حامیان جمهوری اسلامی هم هست، نوشته که این کار برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی در مذاکرات و امتیازگیری به خصوص در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک کار درستی بوده و ایران نیاز داشته به اینکه این کار رو بکنه. اما از اون طرف ماجرا کاربری به نام امید کرمانشاهی نوشته که نتیجه مماشات و مدارا با مقام‌های جمهوری اسلامی و حکومت ایران به امید دیدار و مذاکره و توافق که مثلا به تعبیر این کاربر مکرون رئیس جمهوری فرانسه خیلی روش تاکید داره، باعث گستاخ شدن سپاه پاسداران و حکومت در واقع ایران میشه که دست به همچین کارهایی میزنن. کاربر دیگری به نام کارتون خواب نوشته که در واقع یک حساب کاربری به نام کارتون خواب نوشته که برای کارتون خواب ها فرقی نمیکنه، اونها رو از جنگ نترسونید، این یک متر کارتون هم فرش و هم سقف ماست که همیشه هست، چه با جنگ چه بی جنگ.
بله، ممنون بنیامین که در استودیو حضور داشتی. اما تنها نماینده ایران در جشنواره جهانی فیلم تورنتو پسر مادر ساخته مهناز محمدی بود، با فیلمنامه‌ای از محمد رسولوف، فیلمسازی که در ایران اجازه کار ندارد. محمد عبدی نگاهی کرده به حضور این فیلم در جشنواره تورنتو.
هرچی گفت گوش میکنه، بدون اجازه بیبی کاری انجام نمیده.
کنکاشی در فقیرترین قشر جامعه در فیلمی تکان دهنده از مهناز محمدی که پس از سالها مستندسازی اولین فیلم بلندش را خلق کرده است. پسر مادر که تنها فیلم بلند انتخاب شده از ایران برای جشنواره جهانی فیلم تورنتو بود.
گم نکنی، برو در مسکن کمر.
این فیلمنامه رو طرح اولیش حدود 5 سال پیشه، حتی میتونم بهتون بگم تا یه حدودی قبل از فیلمنامه لرده، ولی احتیاج به کار داشت و پیدا کردن فضا و آدم‌های مناسبی که بتونن این کارو بکنن. جذابیت فیلمنامه به نظر من بیش از هر چیز در اینه که آدم بدی آدم خوبی درش نداره، آدم خود مشخص یا آدم بد بسیار مشخصی. یک وضعیتیه که نشون میده روابط اجتماعی ما که تأثیر گرفته از یه سری سنت‌های شاید غلط باشه و سنت‌هایی که الان از نظر زمانی دیگه ارزش محسوب نباید بشن، چجوری میتونه روی زندگی ما آدم‌ها تأثیر بذاره و روی زندگی جامعه ما تأثیر میذاره.
پسر مادر موقعیت غریبی را تصویر می کند، جایی که مادر مجبور به انتخاب و در نهایت ترک فرزندش است. فیلم کسی را محکوم نمی کند و به طرز هوشمندانه ای موفق می شود تنها روایتگر یک موقعیت بغرنج باشد. هم کارگردان فیلم و هم نویسنده فیلمنامه محمد رسولوف به دلیل آثار اجتماعیشان با مشکلات جدی با حکومت ایران روبرو بودند و کارشان حتی به زندان هم کشیده شده است. با این حال سازندگان فیلم قصد دارند این فیلم را که با مجوز ساخته شده در ایران اکران کنند.
بله. قطعاً اولین هدف من و بزرگترین 100% انجامش خواهم داد همینه. اونجا نمایش خواهیم داد و حتماً این گفتگوی رو که این فیلم باعثش خواهد شد با تمام قدرت دنبال خواهیم کرد.
محمد رسولوف که با حکم قضایی و ممنوع‌الکاری روبروست از پا ننشسته و در ایران کماکان به کار خود ادامه میدهد.
آقای رسولوف خوشبختانه از نظر روحی بسیار مستحکم، بسیار قوی و پر اراده هستند. متاسفانه از نظر قضایی تکلیف مشخصی برای پروندهشون معلوم نشده، حتی دادگاه تجدید نظر رو برای ما مشخص نکردن. از اون طرف به خاطر واقعا قدرت روحی خوبی که آقای رسولوف دارن، به خاطر اراده و هدفی که دارن، به شدت و به سختی دارن کار میکنن. اگر قراره فیلم ساختن براش با مشکل همراه باشه و نتونن بسازن، دارن مینویسن، دارن سناریوهای و طرح و ایده‌هایی که قبلا بوده رو کامل میکنن و به نسل جدید و جوونی که دارن کار میکنن کمک میدن.
محمد عبدی، تورنتو.
اما در مسابقات امسال کشتی فرنگی قهرمانی جهان دست ایران از مدال طلا کوتاه ماند. امروز سه‌شنبه علیرضا نجاتی در 60 کیلو و امیر قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم برای کسب مدال برنز روی تشک می‌روند. محمد علی گرایی هم راهی گروه بازنده ها شده تا شاید شانسی برای برنز داشته باشد. مهدی رستم‌پور از عملکرد ایران در این رقابت ها گزارش می‌دهد.
اونچه که در کشتی فرنگی ایران در آستانه پایان مسابقات میشه با قاطعیت بهش اشاره کرد، این روند نزولی یکسانیه که طی سالهای گذشته در پیش گرفته. یعنی از 2014 که کشتی فرنگی ایران قهرمان جهان شد و اون سالها به صورت پیاپی جام جهانی هم رتبه نخستش نصیب ایران میشد، به یک باره وقفه ایجاد شد و سیر نزولی. یعنی از اون به بعد دیگه کشتی فرنگی ایران حتی یک طلای جهانی یا المپیک هم نتونسته بگیره و حتی ماجرا غم انگیزتر هم میشه وقتی اشاره کنم به اینکه بعد از نقره قاسم رضایی در مسابقات جهانی 2015 دیگه کشتی فرنگی ایران حتی فینالیست هم نداشته. 2016 المپیک، 2017 جهانی پاریس، 2018 جهانی بوداپست و 2019 هم که رقابت‌های جهانی در قزاقستان. و جالب اینجاست که پارسال که مهدی علیاری تک مدال برنز ایرانو به دست آورد، امسال هم در فاصله یک روز به پایان مسابقات ایران فقط یک مدال برنز داشته توسط کاپیتان سعید عبدولی. البته بارقه‌های امید هم بود مثل علیرضا نجاتی، محمد هادی ساروی، ولی خب به هر حال کشتی فرنگی ایران همواره با توجه به اینکه این رشته ورزشی چشمه جوشان استعدادها در ایران هست، همیشه جرقه‌ها و تک ستاره‌ها بودند، اما مهم اینه که به صورت تیمی دوباره این اتفاق رخ بده.
خب وقتش مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز در سی تصفیه خودش به عنوان چالش نفت صفر برای متجاوزان نوشته که وقتی که آمریکا اعلام کرد با فشار حداکثری و تحریم‌ها نفت صادراتی از ایران رو به صفر خواهد رسوند، فکر می‌کرد که نهایت این هست که جمهوری اسلامی واکنشی در تنگه هرمز نشون میده و با بستن تنگه هرمز بخواد اقدامی انجام بده. اما این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرد که حالا از طریق حملاتی که حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن به تأسیسات نفتی عربستان انجام شده، معلوم شده که تمام کشورهای صادرکننده نفت در منطقه با این چالش مواجه خواهند بود و صادرات نفت اونها هم در معرض تهدید هست. البته روزنامه جوان در یک یادداشت هم در صفحه اول خودش چاپ کرده تأکید کرده که این حملات کار هسته‌های مقاومت جهانی مورد حمایت جمهوری اسلامی است و نوشته که این رویای آقای خمینی بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که حالا از سوی آقای خامنه‌ای به نوشته این روزنامه با حمایت از این گروه ها در حال انجام هست. روزنامه سیاست روز، یکی دیگر از روزنامه های نزدیک جناح اصولی را در صفحه یک و تیتر اصلی خودش نوشته که تأسیسات نفتی امارات هدف بعدی پهپادهای یمنی خواهد بود. البته این روزنامه در متن گزارش نوشته که این از سوی نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن اعلام شده که اگر عربستان و امارات بخشایی از یمن رو که درش حضور دارن خارج نشن ازش، باز هم به تأسیسات نفتی عربستان و این بار امارات حمله خواهند کرد. روزنامه دیگری که امروز به این موضوع پرداخته روزنامه کیهان هست که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه. این روزنامه نوشته که آمریکا و عربستان بدون ارائه سند ایران رو متهم کردند که دخالت داشته و مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی هست. همین روزنامه در سرمقاله موضوعی رو مطرح کرده، نوشته که به رغم اینکه گفته میشه ممکن هست از خاک ایران یا عراق انجام شده باشه، این یعنی روزنامه کیهان نوشته که حوثی‌های یمن به بخشی از بیابان‌های عربستان نفوذ کردند و از اونجا این حملات رو انجام دادن. موضوعی است که تاکنون کمتر از توی رسانه‌ها و منابع در یمنی‌زنی‌ها منتشر شده بود در این باره نظری یا خبری. اما روزنامه ستاره صبح امروز با تیتر پیامد حمله به قلب نفتی جهان، علاوه بر اشاره به نوسان قیمت نفت، از قول فریدون مجلسی تحلیلگر مسائل بین‌الملل تأکید کرده که ابراز خوشحالی برخی نیروها در ایران از این حملات میتونه به ضرر منافع ملی باشه، چرا که به گفته ایشون هر گونه تنشی، افزایش تنش در منطقه دودش به چشم مردم ایران و مردم منطقه خواهد رفت.
ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد. و
میگن 3 4 5 6 ماه طول میکشه، بعد مثلا میگه که خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه، بعد میگن سمون رفتی نداره.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش، ما تو پارک می خوابیدیم.
ببخشید مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم، واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنم، ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداریم.